بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اولاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. کیسانی ها رو من گفتم. امروز ما با یک سرعتی به سراغ اولاد حسنین میریم. دیگه من نمودار رو صرفاً در اولاد حسنین محدود میکنم که ما بتونیم بحثمون رو در این جانب پیش ببریم. ببینید، ما در اولاد سیدالشهدا اون چه که مشهوده یک اختلاف جدی داریم در امام سجاد علیه السلام که ما یه مقدار امروز این رو باز میکنیم. حضرت سجاد علیه السلام اولاد متنوعی از حضرت ذکر شده. اونی که برای ما اهمیت دارد زید است و در جانب مقابل هم امام باقر علیه السلام. البته یه پسر معروف دیگری هم امام دارد به نام عمر ابن علی که خیلی فعالم هستن، از ایشون هم بد نیست نام ببریم. حضرت سجاد علیه السلام یه حسین اسقر هم دارند که ذریه یه بخش جدی از حسین اسفر هم در بعضی از منابع من دیدم به ایشون میگن. ظاهرن رهبری نسلشون ایشونه، اونطور که من میدیدم. فکر میکنم که نه، ایشون ایران نمیاد. اولین جد رهبری که در ایران زندگی میکردن ظاهرن امامزاده عبداللهی است که در شهر ری مدفونه، که از ذریه همینن، همین حسین، و احتمالاً با 7 تا 8 واسطه میرسن. امام سجاد صاحب 5 تا پسره که من حالا کاری ندارم از اینها عبور میکنم. ما با امام باقر کار داریم و زید یه رگه هم اینجا داریم که برای ما حائز اهمیته، که درگیری ها بین اینها آغاز میشه به نام جناب عبدالله. فکر میکنم علی اصغر نامیست. من با این ستا فعلا کار دارم. این ستا سه جریان علوی رو مدیریت میکنن منبر. ما نسبت به امام سجاد البته یه درگیری هایی داریم که جلسه پیش توضیح دادیم ازش عبور کردیم. امام سجاد لااقل با 2 پسر ارشد امیرالمومنین درگیر جدیست. یکی محمد حنفیه است، با محمد هلال درگیری امام نداره، با محمد حنفیه درگیری جدی دارد که نهایتاً منجر میشه به اون توبه معروف سال 67 جناب محمد که گفتم جلسه پیشم بر من معقول نیست. و بعد هم که دیگه اصلا از دل ماجرا اون پسر عجیب و غریب محمد در میاد که ادعای مذهب کیسانی میکنه و کیسانی ها رو تأسیس میکنه. کیسانی ها رو اصلا با امام سجاد درگیرن، امامت رو در رگه محمد حنفیه تداوم میدن. البته نمایندگان تشیع سیاسی هن. کیسانی ها هیچ وقت تشیع اعتقادی رو نمایندگی نمی کنن، چون اصلا تشیع اعتقادی تا قبل از، یعنی اینو در ذهن داشته باشی، تشیع اعتقادی و تشیع فقهی تا قبل از عصر امام صادق علیه السلام تخیله. شیعه نمی تواند تا قبل از عصر امام صادق تشیع اعتقادی فقهی داشته باشه، چون نه امیرالمومنین وقت توسعه معارف اعتقادی شیعه رو داشت. امیرالمومنین نماینده تشیع سیاسیه، چون امیرالمومنین اصلا گزار فقهی نداره. امیرالمومنین معارف اعتقادی رو نتونسته توسعه بده. یه دوره 30 ساله زعامتش رو که نگاه میکنید 25 سال که خانه نشینه، اصلا نمیتونه حرف بزنه. ام کلثومش هم خواستگاری میکنن تحویل خلیفه دوم عمر بن خطاب میده و به تعبیر امام صادق در کتاب شریف کافی میگه ناموس سرقت شده ماست. یعنی اصلا من فرصت گفت حرف ندارم، دخترم هم نمیتونم در مخالفتم با حاکمیت بدم یا ندم. اصلا شرایطی من ندارم که بتونم حرف بزنم، همه چی تعطیله تو 25 سال اولیه. 25 سال دوم هم که همین دیگه، 5 سال دوم هم دوره خلافت امیره که امیر برای یک ادبیات عمری داره حکمرانی میکنه، یک جامعه تربیت نیافته که به شدت هم غیر منعطفن. یعنی شما اینو در ذهن داشته باشین، شیعیان و کوفی به دلایل مختلفی غیر منعطفن. یه جمله‌ای داره سنسعه دربارشون که خوبه ما کوفری یه وقت از این بود آسیب شناسی بکنیم، نه از اون ابعاد همیشگی که بلدیم. سنسعه به معاویه گفت، معاویه پرسید که کوفه رو برای من توضیح بده. گفت اگر بخوام توضیح بدم خلاصه به تو میگم، کوفیان مردمان بسیار سخت غیر قابل منعطافی هست. یعنی روحیه و جبلی یمنی های ساکن در کوفه عدم انعطافه. تربیت اینها به شدت تربیت دال بر گزاره های راشدینه و به شدت محب خلیفه دومه و امور اعتقادی و اجتماعیشون رو عموما از خلیفه دوم اخذ کردن. خب اینا که اصلا یادتونم نره پاسداران حاکمیت بودن دیگه، اینا پاسداران بودن، شبن پاسدار بودن دیگه، پاسدار حاکمیتی بودن که به اذن عمر آمدن جهاد کردن. خیلی سخته که تو به اینها بگی عمر مشروع نیست. پذیرش عدم مشروعیت عمر یعنی پذیرش عدم مشروعیت جهاد من، یعنی عدم مشروعیت دارایی ها و اموال من، یعنی عدم مشروعیت کنیزی که من باش همبستری کردم، یعنی عدم مشروعیت بچه‌ای که من از این ام ولد به دنیا آوردم. ببینید عمر برای اینها در او قله قداسته، چون من هر چی دارم در کوفه از عمر دارم، چون به حکم جهاد اون اومدم.
یه صحبتی داشتید پارسال، یه سخنرانی از خب گفتید که دارن دانشگاه حجی المزار اشتباه کردن راجبه حضرت علی بن حسین علیه السلام، که فهمیدید که جزء معروف‌های این علاقه خالصی انجام شده از راجبه حضرت سجاد علیه السلام.
نه دانشگاه ادیان نبوده قطعا، شاید منظورتون مرکز رشد دانشگاه امام صادقه. آقای کاشانی تو مرکز رشد دانشگاه امام صادقه یه 3 جلسه یا 4 جلسه صحبت درباره امام سجاد دارم. مرکز رشد دانشگاه امام صادقه اصلا اجاقات داد بکشیش دانشگاه ادیان و مذهبی مذهب اسلامی نمیره، چون مخصوصا مذهب اسلامی تهران که به هیچ وجه ادیان هم رفت آمدی ندارن با آقای چیز. نه باید مرکز رشد امام صادقه باشه. خب ببینید این فضا، پس فضای کوفه یک فضای عدم تربیت یافته است. امیرالمومنین نماینده تشیع سیاسی، یعنی اصلا نمایندگی تشیع اعتقادی رو نمی‌کنه. حسنین هم که اصلا فرصت گفتمان ندارن مطلقا. امام سجاد علیه السلام شروع می‌کند زمینه‌های تشیع اعتقادی و فقهی رو به فراهم کردن. میگن امام باقر علیه السلام هم در این زمینه دستاورد جدی ندارد، بازم دستاوردهای امام محدود به دستاوردهای اجتماعی سیاسیه. اون کسی که وارد می شود به عرصه توسعه تشیع از حیث فقهی و اعتقادی امام باقره و قلش امام صادق علیه السلامه. حالزا شما تا پیش از سال 100 هجری اگر که یه جایی به شما گفتن فلانی شیعه از شبیه ما، یا داره دستتون میندازه یا اینم خیلی آدم نفهمیه، یعنی حالت سومی نداره، یعنی یا اصلا دوزاریش کجه یا داره دستمون میندازه. تو ما که نمیتونیم، البته من منکر نیستم جریان شیعه اعتقادی و فقهی نداریم، ولی تک و توک داریم، شاگردی انفرادی کردن در محضر اهل بیت، ولی تک و توک دیگه، یعنی اسمش رو جنایت میشن 100 نفر، نمیتونن صاحب یک جریان باشن. قاطبه نخبگان هم نخبه سیاسی اند، قاطبه نخبگان. ولذا شما تو کربلا دنبال المان‌های تشیع اعتقادی نباید بگردید. تشیع اعتقادی در کربلا پیدا نمیشه. کربلا صحنه رویارویی تشیع سیاسی است با اسلام اموی. یعنی خیلی دقیقه این جمله. حالا اینو البته جایی نگین، عوام نمیپذیرند، عوام سوپاپ میپرونن، عوام واقعا این فهم رو، عوامی هم که من میگم 99% طلبان من جمله شدن، یعنی عمومی من دارم میگم، وگرنه این جمله دقیق است که ما بگیم کربلا صحنه رویارویی دو اسلام سنی است، اسلام علوی و اسلام عثمانی. حالا اخیرا بعضیا برای رعایت وحدت به این میگن اسلام اموی، نه همون اسلام عثمانی. اسلام اموی خودش دنباله اسلام عثمانیه، اسلام عثمانی، اسلام علوی. کربلا محل و محبت رویارویی این دو تفکره. و سید الشهدا وقتی عزم میکنن به سمت کوفه، میدونن کوفه‌ای که من دارم میرم انگوش شمار در شیعه اعتقادی پیدا میشه، نشه سیاسیه. بله احسن، صفین آپدیت شده است، یعنی انگار دوباره جریان علوی احساس میکند میتواند با اسلام عثمانی درگیر بشه و او رو پس بزنه و دوباره به اقتدار برگرده. اصلا کربلا رو تو کتگوری اعتقادی ترجمه نکنید. البته که سید الشهدا امام اعتقادی ما هم هست، ولی اینجا نمایندگی اسلام سیاسی رو داره میکنه، نه تشیع اعتقادی. مطمئنید؟ جرأت باز کردن این بحث رو من ندارم. خب حداقل نسبت به بعضی که این حرف شوخیه، مگر اینی که بگی تو 24 ساعت یارو تمام زندگی اعتقادیش تغییر پیدا کرده، که این از حیث اجتماعی متصور نیست. مثلا هور هور نه وهب رو بزنم که زهیر و هور. ببینید وهب مسیحی بود، مسلمان شد، ممکنه جدید الاسلام ها تأثیر بهتری بپذیرن، ولی وقتی من دارم درباره هور حرف میزنم، فرایند توبه جناب هور، توبه زیر نیم ساعته، تو 30 دقیقه ایشون سوار بر اسب وقتی خبر آخر رو میشنوه و با عمر صد طبق نقل خوارزمی میره گفتگو میکنه، میگه واقعا عزم جهاد داری؟ میگه دارم. میگه پسر پیغمبره ها؟ میگه میدونم، ولی چاره ای ندارم و خواهیم جنگید. و بعد بر میگرده که این رفیقش که هم قبیله ایشه، میگه دیدم یواش یواش آمد کنار خیمه، سوار بر اسب و در تفکره، بعد به من رو کرد گفت اسب تشنه است یا گرسنه است، الان خاطرم نیست، نمیخوای بهش غذا بدی؟ میگه من فهمیدم میخواد تنها باشه. میگه فلزا من ازش جدا شدم، فاصله گرفتم. میگم طوری که فاصله میگرفتم میدیدم که او هم داره آرام آرام حرکت میکنه به سمت پشت خیام. میگه و تا اومدم به خودم بیام دیدم دست پسرش گرفت و رفت پناهنده حسین شد و سید الشهدا اذن میگیره، همون لحظه وارد صحنه مبارزه میشه و به شهادت میرسه. خب آقای هور صبح که داشته برمیخواسته از خواب، آنچه که گزارش های تاریخی بر ما تثبیت میکنه اینه که کاملا سنی است، کاملا محب خلیفه دوم و تصورش از امیرالمومنین تصور سیاسیه. مگر اینکه شما بگی آقا تو این نیم ساعت اعجاز شده، من نمیتونم اینو کتمان کنم. دوربین مورخ اینو نمیگیره، ما نمیدونیم تو نیم ساعت تو دلش چه رقم خورده، شاید واقعا اشراقی برش شده و به واسطه اون اشراق به فهم اعتقادی تشیع رسیده باشه، ولی ظواهر امر نشون میده. و من سربسته به شما بگم رجزهای ما در کربلا داریم که منطبق بر رجزهای صفینه و نشون میده که بخش جدی از اصحاب سید و شهدا همون تصور علوی های صفین دارن. ولی این برای فهم مخاطب سنگینه. ببینید ذائقه مخاطب نمیکشه. مخاطب ما یه نکته ای رو فهم نمیکنه. ما وقتی درباره وقایع تاریخی حرف میزنیم، یک عنصری داریم به نام عنصر تطور. ما این رو اصلا در نظر نمیگیریم. عنصر تطور یعنی چی؟ یعنی یک جامعه ای از حیث تاریخی، جوامع از حیث تاریخی یک حیاتی دارن. حیات اجتماعی حیات دفعی نیست، بلکه یک پیکره تاریخی داره بر زمان سواره. یعنی یک جامعه ای امروز وقتی که شکل میگیره، مثلا بهش میگیم جامعه آ، این جامعه آ یک پارامترهای اعتقادی دارد، در گذر زمان همین جامعه آ که نفراتش هم تغییر میکنن، فقط روح حاکم بر این جامعه میمونه. وقتی به این نقطه میرسه، تاریخ به تو نشون میده غیر ممکنه همون پارامترهای اعتقادی اول اینجا بمونه، نهایتا حلقه سختش میمونه، بقیهش تغییر میکنه، یا تغییر از بنه یا تغییر اصلاحیه. غیر ممکنه جوامع یک جا ثابت بمونه. ما وقتی درباره تشیع حرف میزنیم، تشیع یک حیات اجتماعی داره، یعنی یک ورژن ابتدایی داشته، این ورژن ابتدایی در طول گستره تاریخ به دلایل متعددی تغییرات گفتمانی پیدا میکنه. نه حالا اصلا مثال جمهوری اسلامی سیاسیه، اصلا داعیه دار گفتمان اعتقادی نیست. تا ببینید الزام نمیتونیم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه. من آدم نسبیگرایی نیستم، خب به هیچ وجه غالب نسبیت هم نیستم، ولی خیلی رک با هم حرف بزنیم. غلطی یا درستی هر مسئله تابع شرایط زمانی و مکانی است. یعنی همون اصطلاحی که شما بهش میگین جاهل قاصر و مقصر در فقه، خیلی تابع این گفتمانه. الان شما دارید دیگه، ما بهش نمیگیم غلط دیگه، غلط رو نسبت به کی داری میگی؟ برای اون آدم. الان شما داری نسبت به واقع، بله یکیش درسته نسبت به واقع، بله، ولی نسبت به فهم این آدم، نسبت به کشش این آدم، نسبت به شرایط این آدم، یعنی این آدم مثلا در سال 90 هجری قمری وقتی نگاه میکنه به دنیای اطرافش، گزاره ها و فکت هایی که دریافت میکنه چیه، در چه گفتمانی داره زندگی میکنه، به چه فهمی رسیده باشه، ما میگیم این فهم بالاترین فهمه. مثل اینی که مثلا ما بگیم که آقا در دوره صفوی فقهای ما میگفتن خون نجس، فلزا معامله خون مطلقاً حرامه، به خاطر اینی که هیچ فرض استفاده شرعی نداره. 400 سال گذشت فهمیدیم چرا فرض استفاده شرعی داره، میتونی خون رو از بدن این آقا بکشی بیرون بزنی تو بدن این آقا که در حالت اضطرار بهش محتاجه. اونا فقط فکر میکردن به درد صبغ میخوره، بکشیم بیرون رنگش بکنه. خب حالا دیدگاه شما چی آقا، این خون رو ما میتونیم معامله بکنیم یا نه؟ دیدگاه فقهیه نه دیگه، ولی موضوع عوض شده. ما الان گیرمون تو فقهای اخیرمون هم همین، اصلا موضوع تغییر کرده. خب الان اینجا چه کار کنیم؟ ببینید واقعا تابع موضوعات بیرونیه. من الان دارم در سال 90 زندگی میکنم، اصلا علی ابن الحسین داعیه دار اسمت نیست. ببینید شما وقتی به گفتمان مراجعه میکنید، امام سجاد اصلا داعیه دار اسمت نیست. همم که پسرخاله امام سجاد نیستن که از صبح تا شب با امام سجاد زندگی کنه، صبح با آقا بیدار شن، شب با آقا بخوابن، آقا در گوشی باشون حرف بزنه. توده های عوامن. علوی هم تو کوفه زندگی میکنن، دلبسته امام سجادن، ولی مجموعه امام سجاد تو بحران های دوره مروانی چقدر میتونن درک بکنن؟ 2 ساعت. عموما فکت و گزارش عامیانه است. هر کی من ازشون میپرسم آقا امام سجاد ادعای اثبات داره، میگه نه والله ما اتفاقا رفتیم پیشش، من سال مثلا 85 پیش امام بودم، یه آدمی هم نشسته بود، یه عمقی اومد پرسید گفت آقا مجنب شما علم غیب و اثبات؟ امام گفت دهن تو ببین این حرفا چی میزنی، ما اصلا کی ادعار داریم؟ از آقا میپرسم همینو میگه، از این میپرسم همینو میگه، از این همسون میگه. میگم خب پس خدایا تو شاهدی که فهم من اینه که سجاد علیه السلام معصوم؟ خودش میگه، چون مثلا امام دایه دار این گفتمان نیست و اتفاقا این گفتمان تو اون وضعیت مضر به حال تشیع میدونه، ولی امام باقر زمینشو فراهم میکنه، بازم دایه دار نیست. امام صادق برای جمع خواستش میگه، ولی عموما دایه دار نیست. امام رضا میگه من معصومم. شیعه در سال 210 اگر امام رو معصوم ندونه خطاکاره، چون دیگه الان گفتمان عام اهل بیت که دایه دارشن اسمته، ولی سال 90 اصلا امام سجاد دایه دار اسمت نیست. فلزا هر دو شیعند. تشیع به معنی راهبری کردن اون امام، یعنی دنباله این امامی گرفتن دارن میرن. خود این امام الان تو این وضعیت اجتماعی دایه دار نیست. بازم من بگم یه حلقه محدود رو تصور عمومی نکنید. ما همیشه این اهل بیت یه حلقه محدود دوروبری داشتن که صاحب سر بودن، به اینا اون چیزی که اصل واقع بوده رو میگفتن، ولی آیا عام هم میگفتن؟ شما نمیتونید از بدنه عمومی توقع داشته باشید. حالا ممکنه کسی بپرسه یعنی شهدای کربلا اون حلقه خاص نبودن؟ ظواهر تاریخی نشون میده نه به خدا نبودن، یعنی اصلا بعضی هاشون آدم های انقدر معروف و شهره ای. من نسبت به بعضیشون احتمال تشیع اعتقادی میدم. مقدسن، چون در اون لحظه بالاترین فهم متصور و ممکنه اجتماعی داله بر گفتمان اهل بیت رو کسب کرد. مثل این میمونه که من الان پاسخ بدم یه آقایی مثلا در دوره لیسانس از دنیا رفته، به این توجه کنیم، سال دوم لیسانس، من از عینیت مثال بزنم، شهید زین الدین، نمیدونم رتبه 9 یا 10 یا چند کنکور تجربی بودن دیگه، رتبه زیر 10 داشته. خب ایشون نرفته دیگه دانشگاه، فرصت پیدا نکرد، رفته جبهه و بعدم که شهید شده اصلا به اتمام کار نرسیده. ولی وقتی ما امروز حرف بزنیم میگیم یکی از نوابغ تاریخ جمهوری اسلامی شهید زین الدین. بعد میگه چرا ایشون که خب بابا این الان خیلی ها هستن که رتبه 9 کنکور شدن، بعدم رفتن پزشکیشون هم دانشگاه شهید بهشتی تهران خوندن، بعد تخصصشون هم خوندن، بعد فوق تخصصشون هم گرفتن، بعد رفتن دو تا فلوشیپشون هم سوئیس و کانادا گرفتن، بعد الان برگشتن 4 تا برند بین‌المللی دارن. پس شما چرا میگی زین الدین نابغه است؟ میگه در زمانه خودش و به حد وسع خودش مرد دیگه، بالاترین حد متصور رو کسب. نابغه بودن وضعیت اینجوریه. الان ما به خیلی از قدیمیامون میگیم نابغه، ولی واقعا به حس امروز نابغه نیستن. یه جمله از آقای مکارم بود. آقای مکارم میفرمودن که کتاب مرحوم شیخ طوسی رو ورق بزنید، این الاستبصارشون رو فی مختلف من الاخبار. آقای مکارم میفرمودن که طلبه‌ای که خوب درس خونده باشه و مشغول مکاسب و کفایه باشه میتونه به صورت جدی بر مرحوم شیخ طائفه طوسی علیه رحمه در کتاب استبصار جمع بین روایاتش اشکال کنه. بگید داداش آقا این چیه تو میگه؟ این چرته، معلومه. و من یه بار واقعا این کارو کردم و رفتم نگاه کردم بابا خیلی اصلا یه حرفای شوتی به لیلی، مثلا یه حرفای درب داغون، اصلا تو رود نمیشه اینو بری یه جای تعریف بکنی توی درس جدی فقهی. چرا ما به شیخ طوسی محمد ابن حسن میگیم شیخ طائفه؟ چون میگیم توی سال 446 که او از دنیا رفت، قله علم الاستبصار بود در تشیع، او به این قله رسید. بعدی اومد رو دوش او سوار شد. فلذا نابغه رو باید به حیث زمان بسنجید. شهدای کربلا از حیث گفتمانی تو وضعیتی که زندگی میکردن بالاترین حد عکس‌العمل داشت. ولی آیا اون بالاترین حد عکس‌العمل از حیث واقع هم بالاترین حد هست؟ این یه طرف دیگه است. کمانی که خدا هم نمره اینجوری که نمیده که. یعنی خدا در روز قیامت هم نمره رو به همون حیث میده دیگه. چون طبیعتاً الان فهم فقهی من معلومه که از شیخ و طائفه بالاتره. اصلا تو این تردید نیست. عموم طلبای درس خون پای ده و اول درس خارج از شیخ و طائفه بهتر میفهمند فقه رو. از مرحوم مفید بهتر میفهمند فقه رو. خیلی واضحه، آثارشون نگاه می‌کنی می‌فهمی. المغنه مرحوم مفید رو نگاه بکنید. خیلی بدیهیاتی است که یه طلبه پای ده بدبخت 100 تا فرض و فرع بالاتر از اینو خونده. ولی وقتی که میخوای حرف بزنی به اون طلبه درس خارج خونه سال اول دومی که الان ظاهراً دانسته‌هاش از مفید بالاتره میگی دوزاری پشمک، ولی همچنان به مفید میگی که تاج تشیع رأس شیعه. میگی بابا این که پای ده هم که از این بالاتره. میگی اون در زمانه خودش. هر کسی رو باید به حیث زمانه سنجی، به حیث زمانه. یعنی این بی‌انصافیه، گاهی اوقات ما اینو لحاظ نمی‌کنیم. یه مرتبه آقام خاطرم اینو فرمودن، آقا فرمودن که امروز طلبه‌هایی که خوب درس می‌خونن به مراتب از شیخ انصاری گزاره‌ها و آقام شیخ طوسی رو گفتن. خب آره، چون من از آقای مکارم الاستبصار شنیده بودم، پس رهبری هم شیخ طوسی رو میگن. بنده خدا شیخ طوسی که همه ازش مثال میزنن. چرا ازش مثال میزنن؟ چون شیخ طائفه است دیگه، یعنی رأس مثلا گزارهای فقهی ماست. بفرمایید. به همه اینا قائلن، همشون قائلن. نه نه به همه قائل نیستن که اصلا خلیفه قاتله. اینا یمنی هن عموما بندگان خدا. نه ببینید نسبت به فصل اعتقادیشون با ما یا با خودشون تقریبا. ببین من اینو بارها سر کلاس خودتون گفتم، علوی ها یک فصل مشترک تاریخی با غیر علوی ها دارن، اونم اینه که علی علیه السلام را بر عثمان ترجیح میدن. این آره این گزاره اصلی علویگریه، این حلقه مرکزی گزاره های علوی است. بعضی اینو توسعه میدن، مثلا از اساتید ما مثل مرحوم سید مرتضی عسکری اینو توسعه میدن، میگن علی را به هر دلیلی، این مهمه ها، به هر دلیلی نه الزاما دلایل در ذهن شما، به هر دلیلی افضل اصحاب میدونند. به هر دلیلی افضل اصحاب میدونند. اگر این گزاره را بپذیرید، من به نظرم در کربلا هر کس که در رکاب سید و شاد و شهید شده این دومی رو هم داره. مثلا بورن میخونه دیگه، میگه انا علا دین علی، تصریح داره میکنه به من بر دین علی هم. یا شیعت ابی سفیان ان لم تکن دینون فکونو احرارو، سید و شهدا میگه. یعنی قشنگ سید و شهدا داره به این هماوردی شیعه عثمانی و شیعه علوی اشاره میکنه. یعنی در این سمت میدان افضل اصحاب رو علی میدونند و قرائت علی رو از پیغمبر قرائت دقیقی میدونن. در اون سمت میدان افضل اصحاب رو به ترتیب راشدین میدونن، علی رو از زمره راشدین خارج میدونن، خائن به عثمان و شیخین میدونن و قرائت علی از دین رو قرائت طماع و مثلا منحرف میدونن. قطعا در کربلا در دو سمت میدان این دو گزاره جاریه، ما تو این تردید نداریم. بحث ما بر سر گزاره عصمت، یعنی همه دعوای ما با علوی های اولیه بر سر گزاره عصمت، انتصاب الهی، نص و علم غیبه. ما بر سر اینها دعوا داریم، وگرنه اینا رو بذارید کنار، هر آنچه شما فهم از امیر دارید و احتمالا اینام دارن. یعنی اینا میپذیرن بعد وصیت علی رو در حق امام مجتبی نافذ میدونن. اصلا مفهوم وصیت یکی از تمایزات جدی علوی ها و غیر علوی هاست. این از همون اوان فهم میشد که پیغمبر به علی وصیت میکنه، علی به حسن وصیت میکنه، برای همین علوی ها قاطع برفتن با امام مجتبی بیعت کردن. بعد حسن به حسین وصیت میکنه، برای همین سید الشهدا نامه مینویسن. بعد سید الشهدا به کی وصیت میکنه؟ اصلا دعوا در طایفه علوی ها سر وصیت پیش میاد که آیا باید این وصیت تداوم پیدا کنه در اولاد اکبر و برسه به محمد حنفیه، یا میتونست حسین ابن علی به اولاد خودش وصیت بکنه. مفهوم وصیت رو میفهمیدن ولی نسل رو نمیفهمیدن. انتصاب، یعنی فکر میکردن این وصیت ها مراحل اجتماعیه که دال بر فرهنگ عربی هم بود. آقا من زعیم قبیلم عشیرم دارم از دنیا میرم، جنبندی مینه آقای سوداگر بهتره بعد از من جانشین بشه. ایشون داره از دنیا میره، فهمش اینه آقا بشه، فهمش اینه شما بشی، فهمش اینه آقا بشه. بله فاضل میدونن، به غیر از عثمان، اونم نه تو همه علوی ها ولی توی جمعیت قابل توجهی. اما علوی های اول هم تقریبا میشه گفت یه قاطبه 70-80 درصدیشون به عثمان بدبینن، به عثمان و جریان عثمانی. میشه اینو ادعا کرد؟ این اگر بخوایم بر این یه افزونه اضافه بکنیم باید بگیم با دیگر اصحاب پیغمبر دشمنی ندارن الا عثمان و آل عثمان، و آل عثمان و جریان عثمانی گری. اگر هم دقت بکنید زیارت عاشورا چون داره تو فضای گفتمانی علوی ها صادر میشه، وقتی که میخواد موضع علیه اصحابی بگیره که در جریان عثمانن داد میزنه، آل مروان، آل بنی امیه، آل سفیان، فوش خار مادر میکشه و همش، ولی اونها را بعد میبره در پرده. به هر آن کس که در زمره جریان عثمانی تعریف میشه، طلحه و زبر جریان عثمانی نبودن ولی خادم جریان عثمانی بودن، به خاطر همین به مرور زمان. بعد اینم فراموش نکنید درگیری های اجتماعی دو سر داره. آل زبر دشمن های اصیل آل علی نبودن ولی چون اونها در اون سمت میدان دشمنی با آل علی رو اصیل میدونستند، ناخودآگاه علوی ها هم با خودشون دشمن میکردن. وگرنه اصالت دشمنی علوی ها با جمع اصحاب با جریان عثمانی. ولی خب جریاناتی مثل جریان زبیر وقتی می اومدن خودشون رو به این بدنه می چسبوندن یا دشمنی بروز می دادن با آل علی، اینا هم دشمنی می کرد. بله دیگه، باید ببریم دوره موسی بن جعفر. حتما حتما، بله بله، همون طهارتی که ما امروز برای علمامون قائلیم. نه یک تمایزی کلن خلافت ابوبکر و عمر رو شاید پاسخ شما باشه. خلافت ابوبکر و عمر رو علوی های اولیه از باب مصالح میدونن، اصالت براشون قائل نیستن. اینم همیشه در ذهن داشته باش. ابن ابوالحدید معتزلی وارث تفکر علوی قرن اول در قرن ششم تصریح میکنه در مقدمه شرح، میگه من قائلم افضل اصحاب علی است ولی عمر و ابوبکر فاضلند و تقدم مفضول بر فاضل جایز دال بر مصالح. آره دیگه، بعد زیدی هم، چون زیدی هم به اون تفکر اعتقادی تشیع نمیرسن، ارث بر همون علوی اولیه میشن. ولی اسماعیلی ها اینجوری نیستن، اسماعیلی ها با عمر و ابوبکر درگیرن. فلزا فاطمی ها گفتن لعن بنویسید. کیا؟ نه ابن ابوالحدید معتزلی ها.
بالاخره از همون روایات و آیات و
احادیث
و
کلام
میگه تو همون ایام بوده.
تو کدوم ایام؟
همین ایام که مثلا میگه شیعه اعتقادی اصلا مطرح نیست.
در خفا یا علن؟ قطعا در خفا، بله در علن نه.
نه بالاخره آیه قرآن، آیه
نه آیه قرآن که داله بر تفسیره دیگه، داله بر تفسیره دیگه. همین الان ما سر آیه تطهیر ببینید، ما یکی از ایراداتی که پیدا کردیم، سخت گفتن این حرف، هزینه داره ولی خب جهنم دیگه میگیم چون صوتمون هم ضبط میشه، من میدونم هزینه داره. ما چون با فضای اهل سنت در تعامل نیستیم، در یک توهم تاریخیه طرفینمونا. من بعضی وقتا کلیپ های اهل سنت رو میبینم، وقتی دارن خودشون دفاع میکنم دلم برای اونا میسوزه، وقتی شیعه همین مرد دفاع میکنه برای اینم دلم میسوزه. دوتامون رقیب نداریم در صحنه، یعنی این علمی مونه که تا یه زمانی مثلا ما تا قرن پنجم، ششم، هفتم روی تشک با هم کشتی می‌گرفتیم. مدرسه بغداد اون ور مفید درس میداده، این ور اهل سنت. در مصر حکومت دست علوی ها بوده، قاطبه دست شوافه بوده. رو تشک با هم کشتی میگرفتیم، من ردیه مینوشتم، اون ردیه مینوشتم، اون پاسخ میداده. همسایه‌مون بوده. مؤمنتا همسایش خاطرم نیست بر چه مذهبی بود. خارجی بود فکر کنم. آره؟ فکر کنم خارجیه. هم شریکش. شریک تو مغازه مؤمنتا فراره. آره. خب ببینید اینا اینجوری با هم ملموس زندگی میکنن، فلذا همه میشناختن، میفهمیدن این چی میگه. ما الان میدونی چی جوری شده؟ من میرم رو تشک، دیگه حسن یزدانی نیست با تیلور کشیدی، من رفتم رو تشک تنها، میگم رقیب کو، میگن با تاخیر میاد، یه دور قهرمانانه میزنم با 3 امتیاز میام پایین بهم مدال طلا میدن، بعد من میرم اون یکی میاد میگه رقیب کو، میگه اون بنده خدا اومد تو نیومدی، منم دو چهار تا فوش میدم، دو تا دور میزنم میرم. ما چرت و پرت داریم از خودمون دفاع میکنیم. همه همونا میگه آیه تطهیر همه جهان اسلام معتقدن، منظور خمسه ی مرد حسابی از قرطبی داره میگه منظور همسران پیغمبرن. کله کی رو داری میتراشی پسر خاله من؟ شیعه قربون قدت برم، وسط قوم و تهران کباده برای کی داری میکشی؟ از قرطبی تو قرن سوم داره میگه منظور همسران پیغمبرن، چون آیات قبلی و بعدی در شأن همسرانه و اتفاقا زمائرم اگر تغییر کرده از باب اهمیت بوده. بعد ما مثلا اینجا داریم کباده بی خود میگیم، بعد اونم بدبخت داره برای خودش کباده، یعنی جفتمون داریم چرند میگیم در 3-4 قرن اخیر، اصلا نمیفهمیم گفتمان طرف مقابل چیه، نمیفهمیم. یعنی من که با سنی زندگی نکردم که، رو توهمات خودم اگه دلم میسوزه. من دیروز یه کلیپ میدیدم سنیه داشت این حرفا رو میزن، داشت میگفتش که بیا من به شما ثابت کنم که شیعیان چرت و پرت میگن. بعد 4 تام بودن توی حالت اسکایپی قشقش هم میخندیدن، فکر میکردن دیگه گل قهرمانانه زدن. میگفتش که عربی هم حرف میزنن، اصلا تو فضای فارسی هم نبود، فضای فارسی باشه سنی ها محتاط‌ترن چون با گفتمان ما آشناترن. میگفتش که این روایت معروفی که میگه فاطمه تو بزعت مننی این فمن اغضبها اغضبنی، یا اون روایت معروفی که میگه سیده نساء عالمینه، این هر دو روایت رو کی گزارش کرده؟ بعد اون میگه بخاری. میگه بخاری از کی گزارش کرده؟ میگه از عایشه. میگه عایشه بنت ابی بکر میگه زهرا سیده نساء عالمینه. بعد شیعه میگه این دو تا با هم دعوا داشتن. خب احمق، چرا انقدر فانتزی به جریان نگاه میکنی؟ گفت ما الان آقای پزشکان هم خیر رئیسی رو داره میگه. یه رو زمین زندگی کن، چرا چرند میگی؟ خیلی واضح دیگه، خیلی واضح. بیام تو میدون رقبای سیاسی خیلی وقتا به دلایل و مطامع خیر هم دیگه رو میگن، ولی اون چرا اونجا میخنده و اینو کلیپ میکنه و 18 میلیون ویو میخوره؟ 18-19 میلیون ویو خورده بود. چرا اینقدر ویو میخوره؟ عمده بابا ما از این چرت و پرت ها اینور میگیم، حالا براتون میگم مثالای شیعه شم. چرا اینو میگیم؟ چون نه من شیعه رو درک کردم نه مخاطبم. دشمن فرضیه، رزمایشه. کاری نداره که من الان برات رزمایش میگیرم، تل آویو رو با خاک یکسان میکنم، ولی در صحنه وقتی میخوایم وعده صادق سه رو اجرا کنیم 50 روز همه بزنیم نزنیم، چرا؟ ولی بگو رزمایش صبح تل آویو رو با خاک یکسان میکنه. رزمایش که کاری نداره که، نه اسیر میشی نه میکشنه، دشمن بی دست و پا اونجا گذاشته تخ میزنی تو سرش. تو جنگ واقعی عیار علم در میاد. ما الان هر دو گروه تو توهم بود. بودن ولی محدود. علت اینه اصلا اهل بیت داعیه داری نمی کردن جریان اصیل تشیع. شما اینو در نظر نمیگیرید. خطبه شقشقی پایان بندیش چیه؟ خطبه شقشقی امیر حرفای اعتقادی نمیزنه، داره حرفای سیاسی میزنه. اصلا اعتقادی نیست. نه اسمت میگه، نه علم غیب میگه، هیچی نمیگه، داره خیلی حرفای عامیانه، یعنی حرفای دیگه واقعا مثلا دوزاریه که من تو صدا و سیما میتونم بگم، نمیگیرنم، هیچ کی ناراحت نمیشه. یو آخرش امیر میگه ای بابا منو به کجا رسوندین این حرفایی بزنم؟ یه شقشقه‌ای بودش که حضرت ثم قرره، تمام شد دیگه، ادامه ندین. خب تو چیز خاصی نمیگی، چقدر نگرانی علی جان؟ اصلا معلومه علی ابن ابی طالب آمدن بنای داعیه داری جنسی از تشیع رو در جامعه ندارد، چون به صلاح نمیبینه. یک دو اینو فراموش نکنید، جریانات اجتماعی به تکوین به یه نقطه‌ای میرسن، کما اینه که پیغمبرم همین تکوین رو طی کرده. به تعبیری بنده خدا میگه پیغمبر روز اول مسلمین رو گول زد. سال سه بعثت که پیغمبر نمیرفت بگه که 30 روز بعد روزه بگیرید، 17 رکعت هم نماز بخونید، غسل و تیمم بکنید، شب اگر جنوب شدین غسلم بکنید، شرابم حرام، قمارم نکنید، 4 تا زنم بیشتر نگیرید، بعد از این به بعد مثلا طلاقم میخواید بگیرید با این ضوابط و قواعد زناتون هم نزنید، به همسایه‌ام احترام بذارید، مال یتیم هم نخورید، هر گوشتی هم نخورید، گوشت نجسم. اینا رو که میگه یارو گفت قول لا اله الا الله طفله، میگه جدی لا اله الا الله، بریم تکوین تاریخیه. ببین دستو میگیره، ببین خیلی مهمه. ما خیلی وقتا تو تبلیغ این کارو نمیکنیم. اون قصه معروف مرحوم شهید مطهری رو در خاطر بیارید که از اون یارو میگه که در دوره امام صادق همسایه‌شو مسیحی رو مسلمون کرد، تو 24 ساعت بدبختش کرد چون قائل به تکوین نشد. شما تو تکوین، ما تو تبلیغامون اینجوریم. من بارها دیدم به بعضی از بچه حزب الله میگم با مثلا این پسر خالد رفت آمد داره، میگه نه، میگم چرا؟ میگه آقا به خدا 3-4 بار دعوتش کردم خونمون، کبابم گذاشتیم جلوش، عزتم گذاشتیم، احترام بی شرف، هنوز خانومش بی حجاب، خودشم نماز نمیخونه. میگم تو با 4 تا 2 ساعت 8 ساعت و 4 تا چلو کبابی که دست 250,000 تومان تو کوچه میتونه بخره توقع داشتی این الان مسلمون شه صف اول نماز جمعه؟ احمق. این 4,000 ساعت زمان میبره، نه 8 ساعت. به اندازه این قدر و سهم تلاش. ببینید ما اینو اصلا قائل نیستیم، ولی اهل بیت قائل بودن، میفهمیدن. من نمیتونم تو سال 12 هجری بگم علی معصومه، من اگر تو سال 30 هجری بگم علی معصومه جامعه رم میکنه. بابا جامعه اسمت پیغمبرم دولا پهنا پاش حساب میکنه. شما نگاه بکنید تو جنگ احد، حالا من تو جنگ بدر من کاری ندارم اون به چه انگیزه گفت، ولی رسفان اومد گفت آقا جان ببخشید اینجا که اتراق کردیم نظریه شماست یا نظریه خداست؟ بعد پیغمبرم دنده به دندش میذاره، نمیگه من معصومم پدر سوخته، توقع داری من حرف من لاویم تو اونم آقا میگه که نه جنبندی خودم بوده. میگه آقا اگه جنبندی خودت بوده بریم صدمه جلوتر اوضاع بهتری، میگه بریم یا علی جمع کنیم بریم صدمه جلو. یعنی انگار داری یه بچه رو بازی میدی. چجوری مثلا بچه دیدی داره غذای چرت و پرت میپزه، این اسباب بازیش رو ریخته توی ظرف هم میزنه، بعد میگه بابا برای لقمه بگیرم، میگه به به بیار بابا یه کاسه برای منم بده، چه خوشمزه است. مثلا یه دیوونه نگات کنه میگه که خب این بچه است، من نمیتونم بمیگم بابا اینها یک موش اسباب بازی بی خود است، برو مرغ را از فریزر بیرون بیار، یخش وا بره روگا، این 2.5 سال هنگ میکنه، قفله میزنه، روانی میشه ببرش تیمارستان. فلذا همون اسباب بازی رو میریزی جلو، انقدرم با اشتها میخوری اونم باور میکنه. همین کارو پیغمبر اسمت خودش هم به رخ نمیکشه که ما توقع داشته باشیم سال 35 امیر بگه من معصومم، بگه من معصومم، جامعه اصلا تسمت ها این پاره میکنه، نمیفهمن علی چی میگه، میگن چی شد؟ یه بار دیگه برگرد ریویو کن که معصومی شما؟ کیتال معصوم شدی؟ آیات قرآن رو نگاه کنید، میگه پیغمبر آیه از آسمان میاره، میگه ما توقعمون بود اونی که آیه از آسمان میاره تاج به سرش بذاره طلا، ملائکه در بازارا حمایتش بکنن، غذاش هم از آسمون بیاره. تصورات عامه مردم رو ببینید، این خیلی طول میکشه از لحاظ اجتماعی. اون زمان اون بازه هوشمندانه بود. البته من معتقدم اگر دولت‌های جائر نبودن، به جای اینی که 200 سال طول بکشه به عصر امام رضا برسه، تو 70 سال انجام میشه، تو 60 سال انجام میشه، چه بسا تو 50 سال. همونی که آقا میگه سر گفتمان آقا اینه، آقا میگه اگر خلافت علی متصل میشد به نبوت پیغمبر و 40 سال به طول میانجامید، جامعه از لحاظ اخلاقی به رشدی میرسید که هنوز نرسید. یعنی اون تداومه مؤثر بود، سرعت میداد. بله جائرین کار رو بر اهل بیت سخت کردن، اومدن ترمز شدن این زمانو، ولی ذاتن تو باید به جامعه فرصت بده، جامعه فرصت بده. اصلا نمیتونه، ما نمیفهمیم. ببین من به دنیا اومدم ولو بابام پزشک بوده و مثلا خیلی جست علم‌آموزی هم داشته، ولی زمین خوردم گفته بابا بگو یا علی بلند شو، بعد پام خیلی درد گرفته بگو ایشالله امیرالمومنین خوبش میکنه. ببین من در 1 سالگی گفتمان اسمت در ذهنم شکل گرفت، اصلا هیچ لحظه نمیتونم بهش فکر نکنم. فلذا من الان تو این گفتمان هم میگم شهدا کربلا امام حسین معصوم پدر سوخته ها. چرا؟ چون تو ذهن من اینه که اصلا مگه میشه به غیر از این به عقل نگاه کرد؟ من فصل ندارم، جدا نمی کنم، نمیتونم جدا بکنم. کمانی که تو خیلی از چیزا اینجوری. الان مثلا من به شما بگم که آقا در یه دوره‌ای بشریت قائل بوده زمین تخت بوده، یه نقشه‌ای رو من اون روز می‌دیدم مال دوره بطلمیوس بود، آسمان بطلمیوسی رو ترسیم کرده بود، زمین رو ترسیم کرده بود، بعد دورش یه سری چیزای سفید کشیده بودن، نقشه مثلا 1700 سال پیش بود، میگفت اینا کوههای یخی هستن که زمین رو احاطه کردن و شما دیگه تو مناطق میری از اونجا بیشتر نمیتونی بری، فلزا اگه اینا رو رد بکنی میفتی پایین، یعنی یه تخته. ببین ما الان اینا رو میشتم میگیم بله مش آدم، ولی یه دوره بطلمیوس با تمام عظمتش معتقد بوده اگه جای ردشی میفتی، و بعد اعتقاد داشته اونجاهای ستونهایی هست که یه گنبدی از آسمون اونجوری نگه میداره و این ستاره ها چراغ های این گنبدن که روش نصب شدن. آره، بعد اگر کسی میگفته این غلطه آسمان بطلمیوسی غلطه، گردنش میزه چیزی رو گیوتین، میگفته به اسم خدا تق پدر سوخته، میگه آسمون گنبدی نیست. ببین الان من به اینا فکر میکنم جوکه، یعنی فکر میکنم تام و جری دارم نگاه میکنم، ولی ببین واقع امر همین بوده، واقع همین بوده دیگه. بدبخت کوپرنیکو خب برای چی اینقدر تحت فشار گذاشتن؟ بهش میگفتن کافر مرتد. چرا؟ چون میگفت آقا آسمون ستون نداره. میگم کذاب نمیتونم، واقعا دستش بسته، یعنی در خیلی از گزارا اهل بیت دست بسته دارن. برای چی پیغمبر شطورش رو گم میکنه و بعد هرچی هم بهش اصرار میکنن شطورش کجاست انقدر به صراحت نمیگه؟ اینا رو آقا مبلغین ما از تاریخ بخوایم درس بگیریم به اولاد علی نرسیدیم دیگه، وقتمون هم تمومه. ولی وجدانا ما چقدر تو تبلیغ اینا رو لحاظ میکنیم؟ تو رو به پیغمبر میریم توی مسجدی، چرا ما خوندن انقدر زود با هیئت امنا دعوامون میشه؟ من قبول دارم هیئت امناها بدن، من اینو قائلم، 90 درصدشون آدمای نسلاس نچسبیه، ولی من رفتار رفقامونو دیدم دیگه. من مسجدداری نکردم ولی رفتار رفقامونو دیدم. میره تو مسجد سر ما اونجوری راه میره که انا امیرالمومنین کوفه رو فتح کرد. آقایون هیئت امنا جابجا رفقامونو بیاریم. حالا مثلا هیئت امنای قبلی میانگین سنی 83 و 3 ماه بوده، ایو میکنتش 22 و 1. بابا این 62 سالی که تو کم کردی این تسمت ها این پاره میکنه مسجد. فرمونده بسیج هم به درد میخوره عوض شه، فرمونده خواهران هم کسایی یه جوری اونم که عوض شه، خادم مسجد هم یه بری یه بری را میده، یه چی مسجد هم پرتت میکنه بیرون، یه برو گمشه بیرون بابا یک شو منه مسجد رو به هم ریخته، باشیم نماز رو بیرون خودیم دعامون رو میخوندیم، یه دیوونه پیدا شد محلر به هم ریخته. تو میشه عنصر نامطلوب، تغییر اگر بیش از اندازه فهم مخاطب باشه تو میشه عنصر نامطلوب. خیلی باید با حوصله. امیر خودش میگه لوستا با قدمای لتغیرت الاشیا تو حکم، یعنی میگه من تو ذهنم 100 پارامتر تغییر بوده، 80 تاشو انجام ندادم، 20 تاشو انجام دادم، اون 20 تارم ضروری میدید. یعنی میگه من اگر دیگه این 20 تار انجام ندم به تاریخ با سخوا. مثل این میمونه تو رفتی تو مسجد طبقه بندی بیاد بکنی، میگی بابا 5 نفر عضو هیئت امنا داره، 3 تاشون پیرن نمیفهمن ما چی میگیم، ولی جهنم 2 تاشون دارن میخورن، 2 تاشون دارن موقوفه مسجد رو میبلعن دیگه. من اون 3 تا رو جهنم 80 تا رو نگه میدارم، کرو کورار این 2 تا رو که دیگه باید عوض بکنم که امیر به ضرورت ها بسنده میخواد.
دست اینجا دست خودش رو قطع کنین ضرورته؟
اصلا یمنی های انقلابی نمیپذیرن. امیر دست اصحاب قطع نمی کنه، امیر اتفاقا به اصحاب دست باز میده، یعنی تمام استانداران امیر انصاری هست، امیر قریش رو قطع میکنه. قریش قاطبه اصحاب نیستن، این تصویری که برای ما به وجود آورده. تقریبا اصحابی هم که امیر کنار میگذاره اصحاب در مراوده با جریان اموی هست، یعنی امیر رأساً با جریان اموی درگیره. عمده علتش هم اینه که امیر دولت انتقالی ضد بنی امیه و بنی عثمانه، نمیتونه با اینا مخالفت نکنه. شما اون طرفش رو ندیدین، تاریخ اگر نداره، ولی بذار من اگرش رو بهت بگم. اگر امیر با جریان اموی از روز اول مقابله نمیکرد، همون انقلابی هایی که عثمان رو کشته بودن امیر رو هم میکشتن، کما اینی که بعدن خوارج این کارو کردن.
معاویه با تز خونخواهی عثمان میاد
از کجا لشکر جمع
میکنه؟
نه از کجا؟
شما هم جدا میشه.
از کجا؟ نه، ببین یه فرآینده، فرآیند یک روزه نیست. اولین وهله‌ای که جناب معاویه با امیرالمؤمنین درگیر میشه در ماجرای صفین، 6 ماه 7 ماه زمان میگذاره تا شامیان رو اقناع بکنه. بعد از دل شامیون فقط موفق میشه 60,000 تا نیرو در بیاره، در حالی که امیر با 90,000 نیرو به صفین میره. یعنی دست برتر علی در صفین مشهوده. به غیر از شام هیچ جا از معاویه حمایت نمیکنه، نه بصره حمایت میکنه نه حجاز حمایت میکنه. بصره اون خیانت عایشه بود. اون یه چیز رو ببین، امیر سربسته گفت اتبع الناس فی الناس با من در افتاد. امیر اصلا هم بنای درگیری با عایشه نداره. امیر اصلا عایشه پستی نداشت که از پست کنارش بگذاره. امیر ببینید، حالا کشف بکنید که چرا امیر با اموی ها اینقدر قاطع رفتار میکنه ولی در جمل قاطع رفتار نمیکنه. من فقط دو تا حکمشو بگم. امیر در صفین به اشتر نخعی نوشت، گفت اجازه فرار از میدان رو به لشکریان معاویه ندین و تا جایی که میتونید فراری ها رو بکشید و اسیر نگیرید. دقیقاً خلافش در جمله. امیر به اشتر نامه نوشت، هر کس فرار کرد تو میدان بده، بز بره، تا میتونید کمتر بکشید، ستاد رو ساقط کنید برگرد. و بعد هر کسی رو عایشه وساطت کرد امیر بخشید. عبدالله ابن زبیر رو، ابان ابن عثمان رو، محمد ابن عثمان رو، محمد ابن طلحه رو، مروان حکم رو، همه رو امیر به وساطت عایشه بخشید. یعنی عایشه دست میذاشت میگفت اینو شفاعت کن. محدور و دم بود، امیر میگفت اب نداره، فدای شما، اینم آزاد. توی صفین میگه، میگه اصلا اجازه فرار. چرا؟ به خاطر اینی که توجیه مخاطب عام نسبت به بدکاری عایشه متصور نیست برای امیر. یعنی امیر میدونه اینجا اصحاب خودش هم تحمل نمی کنن. امیر در حال مدیریت اون حلقه سخته. حلقه سخت مدافعین به شدت ضد اموی هند و اتفاقا توقع قاطعیت از امیر دارن. و اتفاقا وقتی امیر در حتمه صفین قاطعیت به خرج نمیده، امیر رو مذمت میکنن و خارج میشن از لشکر. اصلا علت خروجشون همین بود، میگفتن ما رو میکشتی ولی زیر بار حکمیت نمیرفتی، میزدی معاویه رو شقه میکردی. شدت ضد اموی بودن خارجی تولید کرد و امیر متهم شد به انعطاف. گفتن چرا منعطف برخورد کردی؟ ترسیدی، باید بدتر با معاویه عمل میکردی.
بحثم اینجاست که این دولت سیاستی که میگی
کاملا اجرا شده. نه ببین، در
چون میگید حضرت داره میاد، میخواد یه فضای باز ایجاد کنه مثل فضای خلیفه دوم. ولی قریش که قدرتمندترینا، ثروتمندترینا، فئودالای جهان میذاره کنار،
مردم چرا انقلاب؟
نه برمیگردن به حضرت.
ببین یه چیزی رو مفروض گرفتی تو ذهنت و از کنارش عبور میکنی. کی امیر رو به قدرت رسونده در جامعه؟ کی امیر رو؟ نه انصارا. کی؟ انقلابی ها، قاتلین عثمان و معارضین عثمان. اون صحنه عجیبی که امیر طبری گزارش میکنه وقتی معاویه اصرار کرد که قاتلین عثمان رو در میانه صفین به من تحویل بده، والله همین الان با تو بیعت میکنم، جنگو تمام میکنم. امیر گفت به قاصد معاویه بیست تا من قاتل رو به تحویل بدم. برگشت رو به لشکرش، حالا من به نظرم همه لشکر نبود ولی چند هزار نفر بوده که دهن اینو ببنده. امیر به اینا رو کرد، گفت قاتل عثمان کی؟ همه شمشیر آوردن بالا. امیر گفت کی رو تحویل بدم؟ ببینید امیر رو کی به قدرت میرسونه؟ معارضین قریش. حلقه سختی که منو به قدرت رسونده اشتر نخعی، عمرو بن همه، قجر بن عدی، عدی بن حاتم، جریانیه که به شدت ضد قریشیه، اصلا با قریش درگیره، ضد فئوداله، ضد سرمایه‌داریه. قریش که دنبال ایران نمیره که، تو فکر کنی قریش میاد دنبال ایران؟ قریش سروری عربا میخواد. قریش روز علی رو کنار زده. بعد تو تصور قریش هم در نظر بگی. امیر علیه السلام میگه با سعد بن ابی وقاص چه کرد؟ بسم الله سعد گفت من بیعت نمیکنه. با عبدالله ابن عمر چه کرد؟ ببین شما انعطاف امیر رو در عدم بیعت قریش ببین. تمام سران قریش که با علی بیعت نکردن، امیر نداشت خون از دماغشون بیاد. شما صحنه عبدالله ابن عمر رو در نظر بگیر، بعد ببین چقدر امیر داره با انعطاف برخورد میکنه. عبدالله ابن عمر آوردن اشتر نخعی، گفت بهش گفتم بیعت کن، بیعت نمیکنه، جزو سران قریشه دیگه. امیر گفت بیعت نمیکنه، گفت نه. اشتر گفت خب قاعده اینه، هر کسی بیعت نمیکنه شما عفو بدید، بیاد کفیل بیاره، یه کسی بیاد اینجا کفیل شه که اگر فردا ایشون علیه دولت خروج کرد ما بریم اینو بگیریم، یه ضمانتی به ما بده. امیر گفت خب کفیل بیار. با پرروی گفت کفیلم نمیارم. اشتر گفت حکم اینجا اینه دیگه، بزنیم نابودش کنیم دیگه. امیر بهش گفت نه عیب نداره، این از بچگیش یه ذره اینجوری بد اخلاق بود. علی رو بنویسید، انعطاف رو ببینید شگفت انگیزه. گفت علی رو بنویسید، علی رو بنویسید کفیل ابن عمر، من میشم کفیلش، بیعت نکن، خودم کفیلش میشم که این علیه من خروج نکنه. با سعد ابی وقاص هم این کار کرد، با اسامه هم این کار کرد. اونها قریش هم دیگه، عموم قریش وقتی بیعت نکردن امیر کفیل هم ازشون طلب نکرد. مشکل اینه، ببین شما یه ور ماجرا رو نمیبین، اصلا قریش نمیتونن علی رو تحمل کنن. ببین اینه یه زن و شوهریه که تو هی به زنه میگه خب بساز، میگه بابا من میسازم، این نمیخواد، من چیکار کنم دیگه. به وقتی یه طرف رها کرده، امیر تا جایی که میتونست انعطاف بخشه، طلحه و زبیر رو مراقبت و حراست کرد، استانداری نداد، ولی با طلحه و زبیر هیچ وقت در نیفتاد. شما مقدمه جمل رو ببینید، یه مرتبه اینو 80 85 دقیقه تو جهان آرا باز کردم. مدل رفتار امیر در جمل شگفت انگیز با صفین متفاوته. امیر تو مقدمه جمل چندین مرتبه گفتگو میکنه با خوارج، هم همین کارو قاصد میفرسته، میگه ابن عباس برو با اینا حرف بزن، نامه ببر، گفتگو کن. ولی با معاویه روز اول خلافتش هنوز اصلا خبری نیست. امیر میسته میگه نامه نوشتم به قیس بن سعد در مصر و نامه نوشتم به ابو موسی اشعری در کوفه و به عثمان بن عفان در بصره لشکر تهیه کنم، شما مجهز شید ان شاء الله رب العالمین. بعد از حج عزم میکنیم به سمت شاما دهن معاویه رو. اصلا نه گفتمان، نه نامه، نه من عزلت کردم. ببین رفتار امیر رو ببین، بعد رفتار امیر تو جمل رو ببین. امیر تو جمل رسما گردنش کجه، یعنی من دلم میسوزه برای امیرالمومنین تو جمل.
این منطقی نیست که شما
داره انعطاف
یا میاری داخل یا از بینش میبری.
من بیارمش
اینجا این وسط
یه نقطه رو در نظر نمیگیری. دوباره بهت میگم کیا علی رو به قدرت رسوندن، کسایی که اگر زبیر استانداری بگیره خودشون علی رو میکشن. نمیتونه، چون بخش دیگه ای از بدنه جامعه که جامعه بیطرفن ولی جز حلقه سخت مدافعین من نیستن به اینا علاقه دارن. ببین یعنی شما جامعه رو باید به سه بخش تقسیم بکنید. ببینید این در کربلا هم دقیقا هست. یک جامعه 70% ما داریم، این 70% در تمام تحولات عصر علوی بیطرفن، اصلا کاری ندارن با تحولات. بیش از 70 من با اغراق دارم میگم 70 عمده جامعه است، قاطبه جامعه است بی‌طرف. یه جریان علوی داریم که علی رو به قدرت رسوندن، بعدن شدن علوی، اول معارضین عثمانن. میگه معارضین عثمان. اینا علی رو به قدرت رسوندن به گمان اینی که علی خودش ضد عثمانه. و یک جریان عثمانی داریم که عمدتاً رهبریش در اختیار اموی هاست. امیر علیه السلام اینها به قدرت میرسوننش، اینا میشن حلقه سخت مدافعین علی. یعنی کوفیان تقریبا محدود به کوفن و بعضی از مدنی ها و بخشی از مصر. 20% خیلی باشن، جدی باشن، اصلا مرکز تجمع دارن، مرکز تجمعشون در کوفه است. شما جمعیت اکثریت کوفه همین هم. و انشارهای انقلابی دیگه و بخشی از بصره، بخش کوچکی از بصره و بخش کوچکی از مصر. همون بخش کوچکی از بصره که 1200 شهید دادن تو جمل، اولین شهدای جمل بصری هان دیگه، تارومار پاسداران علی بودن، خودشون ایستاد، مرحوم جبله مقدمه بر همه ایستاد، شهید شد، دست و پاش بریده شد. یعنی تو بصره هم امیر یه حلقه سخت ضد عثمانی داره ولی جمعیت کمترن، اکثریت در کوفه. او عایشه در این جامعه به شدت محبوبه. عایشه تمرکزش رو برد روی این جامعه، نبرد روی این جامعه یا این جامعه، چون برشون روشن بود اگر من از علوی ها که نمیتونم نیرو بگیرم، چون علوی ها ضد عثمانن، به چه انگیزه ای بگم من خونخواه عثمانم، به ریشم میخندن، برم رو اموی هام سرمایه گذاری کنم، به هر دولتی برسم مال معاویه است، به ما نمیدن که، میخورنمون. کما اینی که اینا پیشینی با هم درگیر بودن. فلذا جمل فعال شدن این بخش از جامعه است. 27000 نیرو از اینجا تامین میشه، نه از این جریان. فلذا امیرالمومنین با این جامعه به شدت تعدیل شده رفتار میکنه، خیلی آرام، فقط میخواد موضوع بخوابه. یعنی دشمن اصیل نیستن برای امیر.
با جست خونخواهی عثمان
میاد، نه به تعبیر این که من شیدای عثمانم، با این ادعا که آقا علی یه طمعکار قدرت طلب دیکتاتور معابه که سالها بود دنبال قدرت بود، آخرم صحابه پیغمبر و داماد پیغمبر عثمان رو تیکه پاره کرد، به قدرت رسید. متن نامه عایشه است به مردم تهامه، این متن نامه بود، براتون ترجمه کردم. و در انتهاش میگه والله اگر علی قدرت بگیره صغیر و کبیرتون رو رحم نمیکنه. میگه من با علی زندگی کردم، به صغیر و کبیرتون رحم نمیکنه.
چجوری جناب عایشه ابتدا میاد دست قتل عثمان،
فکر میکرد طلحه خلیفه میشه. ببینید این جامعه بی‌طرف رو زنده میکنه.
حالا واکنش مردم چجوری اینو درک کردن؟
مردم که جامعه نخبگانی نمیبینن، که اصلا جامعه نخبگانی رفتارش بعد دیگه به همین مقدار بسنده کنم کلاس بچه‌ها سه شروع میشه. فلزا اتفاقا در جمل و سفین رفتار امیر برای همین تفاوت. سفین اوج قاطعیت امیره، اوج شدت درگیری با اومدی هاست.